رادیو بصیرت اسلام‌مومی.ir بصیرت.
ایام پیش رو رو میلاد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس و حضرت زین العابدین رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. هدیه کنید نثار این بزرگواران یک صلوات محمدی رو. از مقطع انتخابات سال 88 و رخدادهای پس از اون باب شده که موضوع فرهنگ و رسانه رو خیلی جدیتر از قبل تلقی میکنن. علتش هم اینه که تا پیش از اون می گفتن که فرهنگ مهمه، که رسانه مهمه، ولی خیلی باور نداشتن که آقایون نه انگار مهمه. گفتن حالا فرهنگ و تهاجم فرهنگی که حضرت آقا مثلا از سال 71-70 بهش اشاره می کردن احتمالا ناظر به مدل آرایش مو و لباس و هیچ چیزهای در این حد دیگه، ولی حقیقت ماجرا چیز دیگری بود. و این حقیقت ماجرا رو متاسفانه به جز خود حضرت آقا و معدودی از متفکرین و چهره های فرهنگی انقلاب، مدیران غالبا بهش توجه جدی نداشتن. یعنی ماجرای مسئله فرهنگی رو یک ماجرای مؤثر تأثیرگذار در روند جریان های سیاسی، جریان قدرت و جریان اجتماعی و جریان های بین‌المللی تلقی نمی کرده، در حالی که سالهای سال بود که حوزه منازعه و مبارزه از حوزه سخت منتقل شده بود به حوزه نرم یا حوزه فرهنگ و رسانه. ما حالا میگیم این ور اون ور که فتنه و اختشاشات بعد از انتخابات و اینها، یه مش آدم ضد انقلاب منافق مشکلدار و فلان اینا بودن. واقعا اینجوری نیست، اینا هم بودن ولی خیلی دیگه هم بودن. بله یه عده‌ای در روز قدس روزه خاری کردن، ولی همه که روزه خاری نکردن. لابلای اختشاشات بعد از انتخابات جانباز ویلچری ما داشتیم، محجبه چادری خیلی داشتیم، خانواده شهید خیلی داشتیم، فرزند شهید سرشناس، فرزند سرداران شهید، فرزند بزرگان انقلاب اسلامی، خود بزرگان انقلاب اسلامی، بچه هیئتی، مداح، منبری، اینا همه مشکل پیدا کرده بودن با انقلاب، با ولایت. از ما خودمون خیلی بعضی وقتا ما روی خودمون جنگ روانی میکنیم، خودمون تحت تاثیر خودمون قرار میگیریم، یه چیزایی رو زیاد میگیم بعد خودمون باورمون میشه. بله بخشی از واقعیت این بود، ولی یک تجلیاتی کرد این ضعف فرهنگی و چالش های فرهنگی ما بعد از انتخابات که علی ظاهر بجز خود حضرت آقا کسی پیشبینی دقیقی ازش نداشت. تازه خود حضرت آقا که پیشبینی دقیقی داشت بعد از انتخابات گفتن که ما پیشبینی نمی کردیم. ایشون که دقیق ترین پیشبینی ها رو کرده بودن گفتن ما پیشبینی نمی کردیم اینجوری بشه. این یک واقعیتیست. البته از حول حلیم افتادن تو دیگ بعد از این ماجرا، خیلی ها دیگه رسانه بازی شد، فرهنگ بازی و رسانه بازی و جنگ نرم و جنگ روانی. حالا بیم از این حرفا بزنیم. ولی به هر حال جدی گرفته شد. اصل ماجرا این است که غرب و آمریکا سالهای سال بود که متقاعد شده بود که منازعه با ایران و درگیری با ایران از مسیر جنگ سخت جلو نمیره، به نتیجه نمیرسه. یعنی مسیرش مسیر درگیری نظامی نیست. در درگیری نظامی شما باید یگانهای نظامیتون رو فربه کنید، آماده کنید، چابک باشن به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ آرایش. این تجربه رو آمریکا همون اوایل اثر گذراند و خیلی زود متوجه شد که درگیری با ایران از مسیر جنگ سخت نتیجه نمیرسه. و به زعم من انقدری که مطالعه کردم خیلی زودتر از این که جنگ تحمیلی به پایان برسه به این نتیجه رسیده بود. یعنی همون اوایل فهمیده بود که مسیر جنگ سخت مسیر درستی نیست. مسیر جنگ سرد رو هم خیلی زود فهمید که به نتیجه نمیرسه. جنگ سرد سلاحش سیستم های سرویس های جاسوسی و امنیتی هست. بیم آدم ها رو بزنیم، شخصیت ها رو بزنیم، نفوذ کنیم توی سیستم. این روش رو من تجربه کرده آمریکا، انگلیس، آمریکا، اینا همه تجربه کرده. کتاب که آقای وفیق سامرایی سرلشکر مشهور حزب بعث بعد از فرار از عراق نوشت و توی ایران ترجمه شده، میتونید ببینید، دروازه شرقی اگه اشتباه نکنم اسمش هست، اونجا میتونید ببینید چه اتفاقی به لحاظ جاسوسی و امنیتی آمریکا و عراق نسبت به ایران دارن انجام میدن. این مرحله رو هم پشت سر گذاشت و بعد از جنگ و اوایل دهه 70 آمریکا رسما متوجه شد که باید سرمایه گذاری اصلیش رو بیاره در حوزه جنگ نرم. یعنی نه جنگ سخت، نه جنگ سرد، جنگ نرم. جنگ نرم سلاحش رسانه است. اگر جنگ سخت سلاحش تیر و تیربار و تانکه، جنگ سرد سلاحش سیستم های جاسوسی و امنیتیه، جنگ نرم سلاحش رسانه است. و این اتفاق رو حضرت آقا همون اولی که استراتژی آمریکا به این سمت حرکت کرد متوجه شد و هشدار داد. به مسئولین نظام هشدار داد، به مردم هشدار داد. چون ببینید جنگ فرهنگی دو بُعد داره. یه بُعدش مخاطبش خواستند، یه بُعدش مخاطبش عوام به مردم هست. یعنی در دو حوزه این اتفاق رخ میده. رسانه ما باید یه نگاه تمدنی بهش داشته باشیم، نه یک نگاه صرف سیاسی و امنیتی. تصور بکنیم مثلا آمریکا با بی بی سی و وی او ای و چهار تا شبکه خبری مثلا بخواد انقلاب رو زیر رو کنه، این یک ساده انگاری محضه، این ساده لوحیه. الانم میدونید که مخاطبان شبکه های خبری و سیاسی در کشور ما زیر 10%. یعنی شبکه بی بی سی فارسی و شبکه صدای آمریکا و شبکه‌های از این دست تو کشور ما اصلا دیده نمیشند یا میزان دیده شدنشون به حساب نمیاد. مهم نیستن، اثرگذار نیستن بر تحولات سیاسی به اون معنا. چرا؟ تو اون مقطع بعد از انتخابات به خاطر کمکاری‌ها و ملاحظه‌کاری‌ها و تنبلی‌هایی که رسانه ملی و بعضی از رسانه‌های دیگه کردن، میزان مخاطب اینها یه مقداری رشد کرد ولی دوباره فروکش کرد. همین چند هفته پیش بود من دیدم بی بی سی یه جشن گرفته بابت اینکه مخاطبای ما، مخاطبهای زبان فارسی زبان ما به 7 میلیون نفر رسیده در کل جهان. مواجهه فرهنگی و رسانه‌ای پس ذهن شما رو منحرف نکنه از واقعیت رسانه و فرهنگ به نمای و ویترین جنگ رسانه‌ای. ویترینش بی بی سی و صدای آمریکاست که خیلی واقعا اهمیتی ندارن و واقعا مردم به اینها توجهی خیلی ندارن. همین 4-5 روز پیش بود که یه مرکز نظرسنجی، همین گالوپ، معروف ترین مرکز افکارسنجی دنیاست، اعلام کرد توی که 86% ایرانی ها هنوز که هنوز اخبارشون رو از تلویزیون جمهوری اسلامی تماشا میکنه. معنیش این نیست که البته 86% مردم باور میکنن، ولی منبع خبریشون تلویزیون جمهوری اسلامیه. این با به واقعیت نزدیکه. به آماری که بی بی سی میده اتفاقا همخوانی داره. 86% تلویزیون تماشا میکنن، نه بی بی سی، نه صدای آمریکا، نه سایت های اونوری، نه بولتن های خبری ضد انقلاب، نه رسانه های منافقین، مجاهدین خلق و امثال اینها. پس ما مشکلمون تو این حوزه خیلی نیست. واقعیت جنگ فرهنگی و جنگ رسانه یه چیز دیگه است. رسانه ابزار مدرنیته، ابزار دنیای سکولار و دنیای غرب برای تغییر، برای دستکاری کردن حوزه عقیده، دستکاری کردن حوزه فکر، دستکاری کردن حوزه سلایق و علایق. یعنی اصلا تصور نکنید جنگ فرهنگی معناش این است که یه نفر بشینه جلوی شما بعد شما رو ملحد کنه پاشه بره. هیچ رسانه این کار رو نمی کنه، اصلا دنبال این نیست، تلقیشون هم این نیست که این کار کار مفیدیه. سالهای سال به این نتیجه رسیدن. ایرانی ها مسلمانن، شیعن، محرم و سفر دارن، هیئت میرن، غیرتیان و و و و. این تعریفیست که ما از ایرانی ها داریم ارائه میکنیم. حوزه فرهنگ و حوزه رسانه میاد اینا رو انگولک میکنه، اینا رو دستکاری میکنه، با یک نگاه واقع بینانه یه پله کم میکنه. این یک پله کم کردن اونجایی که باید خودشو نشون بده نشون خواهد داد. حوزه سلایق و علایق، عمده تمرکز رسانه و حوزه فرهنگ روی حوزه سلیقه است، روی حوزه علاقه. شما به چی علاقه دارید؟ از چی خوشتون میاد؟ چه چیزی رو زیبا تلقی میکنید؟ چه چیزی رو زشت تلقی میکنید؟ اینا مباحث جدی در حوزه جامعه شناسی توسعه و جامعه شناسی رسانه است. مدل‌های توسعه و مدرنیزاسیون که شما شنیدید، تبدیل کردن جامعه سنتی دینی به جامعه سکولار غربی با همه خصلت‌های فرهنگیش، این یه روشی داره. روشش جنگ نظامی نیست، روشش فحاشی به اعتقادات نیست. اونا خیلی خوب این رو میدونن، برای همین الان خط مقدم مبارزه با تفکر اسلام ناب کجاست؟ نیویورک. خط مقدم تلاویو. کجاست؟ فرانسه است. خط مقدم ترکیه است. اونم نه ارتشی های دیکتاتور لائیک ترکیه، حزب اسلامگرای ترکیه که زنش محجب است، که برآمده از احساسات پاک اسلام خواهانه مردم ترکیه است. این میشه جبهه خط مقدم مبارزه با اسلام ناب. درگیری خیلی جدیه. ببینید این رشد اسلام، البته ها، خود انقلاب ما رو تصور بکنید. ما اول انقلاب با کیا درگیر بودیم؟ یعنی حوزه انقلاب اسلامی، امام، حزب الله، با کی درگیر بود تو این کشور؟ با توده‌ای ها و مارکسیست هایی که خدا رو قبول نداشتن دیگه، درسته یا نه؟ رسما خدا رو قبول نداشتن. یعنی وقتی باشون مباحثه میکردید، مجادله میکردید، اونا خدا رو نفی میکردن. بعدش کم کم درگیریمون اومد تو حوزه لیبرالیست ها، یعنی کسایی که خدا رو قبول داشتن، قرآن رو هم قبول داشتن، پیامبر رو هم قبول داشتن، امام رو قبول نداشتن. مدل اسلام نابی که امام معرفی میکرد رو قبول نداشتن. ببین ما رشد کردیم، پیشرفت کردیم، جبهه دشمنمون عوض شده. یعنی ما ماتریالیسمو پشت سر گذاشتیم، دیگه درگیریمون با ضد خدا نیست. کسی تو کلاس ها دیگه الان خدا رو رد نمیکنه، شما تلاش نمیکنید خدا رو اثبات کنید. از این مرحله ما اواخر دهه 60 عبور کردیم، دهه 70 و دهه 80 و در مقطع 40 سالگی 30 سالگی انقلاب اسلامی دشمنای ما اسلام رو قبول داشتن، قرآن رو قبول داشتن، امام و انقلاب رو هم قبول داشتن. میگفتن تلقی شما از انقلاب غلطه. گرفتین چی شد؟ میگفتن امام رو ما باید معرفی کنیم نه شما. آقای میرحسین موسوی ضد امام بود، میگفت من نخست وزیر امامم. اونایی که تو خیابون میومدن علیه ولایت فقیه که شعار نمیدادن، اغلب میگفتن مجتهد واقعی منتظری صانعی. علیه فقه نیستن اینا. ما دهه 60 دهه 70 با دشمنان فقه دهن به دهن بودیم تو انقلاب. اثبات بعد میکردیم که آقا فقهه که ایدئولوژی و سیاست گذاری میکنه و تفکر و تئوری اثبات شده برای مدیریت انقلابه. دهه 80 ما با اینا میگفتن بله فقهه، بله انقلاب کردیم، مرگ بر شاه بله، امام بله، امام اصلا امام ماییم، شما نیستید امام، بیا حالا اینجا شو درست کن. این چقدر صحنه مبارزه ظریف داره میشه، چقدر دشوار میشه اون وقت توی شما اگه سال 60-61 بودید، ماها توی این که بزنیم تو گوشه یه ماتریالیست ضد خدا عذاب وجدان میگرفتیم. ضد خداست دیگه، کشتن یه عراقی تو جبهه سخته، عراقیه دیگه، بحثیه آمریکاییه. سال 88 چی؟ یه ویلچری که میاد علیه آقا شعار میده رو میتونی بزنی تو گوشش با زبان روزه، اونم روزه است، هیئتی هم هست، میگه یا حسین یا حسین، میتونی بزنی تو گوشش؟ این چقدر ظریف میشه صحنه. من دارم تجلیات این صحنه رو الان برای شما عرض میکنم که اصلا دیگه مواجهه ما یک مواجهه کلی، یک مواجهه‌ای که درش صفحه روشنه، تو راحت میگی اونور کافره، راحت میگی اونور ضد دینه. سال 88 به بعد نمیتونی اینقدر راحت حرف بزنی، خیلی صحنه ظریفه. جنگ فرهنگی تو این ظرافت هاست، اثرگذاریش تو این حوزه سیاسیه و آغازش هم به ده ها سال قبل برمیگرده، منتها سرمایه گذاری اصیلش مال بعد از دوران دفاع مقدسه. ما تو این قضیه چیکار کردیم؟ ما متوجهش نبودیم، جدیش نگرفتیم، یا از اون بدتر ما دقیقا توی این جبهه عمل کردیم. فهم من و تلقیه من میگه ما روش سوم رو در پیش گرفتیم، اغلب به خصوص بعد از جنگ. مدل فرهنگی جمهوری اسلامی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و دوره آقای خاتمی منطبق است بر مدل برنامه ریزی فرهنگی آمریکا برای جمهوری اسلامی. یعنی این دوتا بر هم منطبقه. مبانی نظریه برنامه توسعه رو سوم و چهارم بخونید، خیلی چیز پیچیده ای نیست. مراجعه کنید به مرکز اسناد روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات رو ببینید، مراجعه کنید به متن سخنرانی‌های هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوریش. بله اون چیزی که ویترین جمهوری اسلامی است و اونجا باید موضع بگیره در حوزه سیاست خارجی، الفاظ انقلابیه، امام و شهدا و دفاع مقدس و مرگ بر آمریکا و اینها. ولی فرهنگ موضع گیری نیست که شما الان پاشین برین شعار بدین. کار فرهنگی کردین؟ کار فرهنگی نسبتی نداره با شعار دادن. کار فرهنگی اون اتفاق فرهنگی است که رخ میده. کجا رخ میده؟ توی سینما، توی آموزش پرورش، توی دانشگاه، توی صدا و سیما، توی حوزه های فرهنگ عمومی، حوزه‌های عمومی فرهنگ شهری، اون چیزی که تو این حوزه ها اتفاق افتاد منطبق بود بر برنامه‌ریزی آمریکا و غرب برای جمهوری اسلامی. اینکه این انطباق رو من بخوام استدلال کنم براش یه چند واحد درسیه. این شما برید مدل های توسعه رو بخونید بفهمید آمریکا برای کشوری مثل ایران چه طراحی داره در طی 20 سال 30 سال. یه زمانی مدل رضاخانی بود، میگفتن به زور چادر رو از سر خانم‌ها بکشید، رفتار برخورد سخت در حوزه فرهنگ، منبرها رو تعطیل کنید، ممنوع کنید درباره امام حسین حرف زدن و روزه برگزار کردن رو. اینا رفتار سخت در حوزه فرهنگ بود. این دوره عمرش سر اومد، مال 100 سال پیش این حرفا، هرچند اجرا شد ولی مال 100 سال پیش. بعدش وارد حوزه دیگری میشیم، حوزه برخورد نرم در حوزه فرهنگ، ما بهش میگیم چارچوب اشاعه فرهنگی. مردم اول باید تلقی‌های غربی از خودشون داشته باشن تا رفتار غربی نشون بدن، از تصورشون از خودشون تغییر بکنه، تصورشون از دنیایی که اونها رو احاطه کرده تغییر بکنه، تصورشون از آمریکا تغییر بکنه. زحمت این که مردم در جمهوری اسلامی ایران تلقی‌هاشون از خودشون، دنیا، آمریکا و دین تغییر بکنه به عهده صدا و سیما و دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد و اینا بود، روزنامه‌ها و اینا. و این خیلی، این وظیفه رو خیلی خوب انجام دادن، یعنی با بودجه بیت المال ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رفتار رو از خودشون نشون دادن و رسما مردم ما رو درگیر تحول فرهنگی کردن، شیفت دادن. یک آدمایی مثل دانیل لرنر که تئوریسین‌های حوزه جامعه شناسی توسعه هستن اسم این اتفاق رو میذارن کوچ روانی. میگن ایرانی‌ها کوچ روانی کردن، از یک آدم انقلابی ساده زیست، معتقد به ولایت فقیه، معتقد به ائمه، معتقد به روحانیت، کوچ میکنند به یک طبقه متوسط جدید شهری مصرفگرای، لوکسگرای، غربگرای، مدرکگرای، از این حرف. زحمت این که ما این کوچ رو کی باید هل بده اینا بیان پاشن بیان اینجا، از نقطه A شیفت بکنن بیان نقطه B، این زحمت به عهده صدا و سیما بود، به عهده سینما بود، بوده روزنامه. مثال براتون بزنم، چند سال پیش یه آقایی که از تهیه کننده های معروف تلویزیون بود یه کلیپی برای من آورد، گفت این کلیپ رو ببین، این کلیپ برنامه جدیدیه که من میخوام شبکه 3 راه بندازم. گفتم اسم برنامه چیه؟ گفت خانه مهر. خانه مهر بعدن پخش شد و الان فکر کنم دیگه تموم شد. یه خانمی هم مجریش بود، شما میشناسیدش، خانما میشناسنش، برای همین که میگید این برنامه هنوز آغاز نشده بود، به من کلیپش رو نشون داد. یه صلوات بفرستید. توی این کلیپ این خانم جوان که تلویزیون از او تصویر یک زن شاداب با نشاط ایرانی رو میخواد نشون بده، در سکانس اول چمدون دستشه داره سوار هواپیما میشه، سکانس دوم نشون میده که این خانم توی سیستان و بلوچستان در میان زنهای سیستان بلوچستانی با لباس بلوچی داره میگه میخنده، سکانس بعدی این خانم چمدون گرفته دستش داره سوار قطار میشه، سکانس بعدی وسط دریا رو عرشه یه ناوه، سکانس بعدی توی گیلان وسط شالیزار هاست. همینجوری به خانمه هی ساک دستشه، از این استان به اون استان، از اون استان به این استان. من تماشا کردم، ایشون خیلی خوشحال بود که من الان احتمالا خوشحالم و میخوام تایید کنم این کلیپ رو. کلیپ تموم شد. گفت نظرتون چیه؟ گفتم که شما برای چی اینو ساختین؟ گفت ما میخواستیم بگیم که ایران فقط تهران نیست. ما به همه جای ایران سر میزنیم. این همه فرهنگ ها رو جدی تلقی میکنه. من بهش گفتم این کلیپ و این برنامه یعنی ایران فقط تهرانه، تهران هم فقط پاریس و نیویورک، یعنی قیطریه به بالا، اونم نه میدون راهن و نازی آباد و فلان، تهران یعنی قیطریه به بالا. گفت یعنی چی؟ من دارم اینو میبرم بلوچستان فلان. گفتم سوال، یه دختر ایرانی همینجوری چمدون دستش میگیره میره این استان، میدون بابا نداره، این دختر شوهر نداره، برادر بزرگتر نداره، تو اجازه میدی به زنت اینجوری بره مسافرت؟ خودتو خواهر داشته باشی میذاری همینجوری؟ صاحب نداره این خانم؟ خود جا خورد. گفتم نمیگم بلوچ ها، توی تهرانی بالا شهری، حالا برو یه دختر بلوچی که داره این تصویر رو میبینه بهش فکر کن، یه دختر بلوچ داره میبینه یه دختر تهرونی ترگل و ورگل از این ور به اون ور، چمدون دستشه میره این ور، نه صاحبی داره، نه کسی ازش میپرسه چرا دیر اومدی، نه کسی بهش میپرسه شب کجا بودی، نه میپرسه با کدوم پول داری میری میای، پول تو جیبی تو از کی داری میگیری، به کی جواب میدی. دختر ایلامی داره اینو میبینه، دختر بندری داره اینو میبینه، دختر شمالی داره اینو میبینه. این یعنی چی؟ چه سوالی از خودش میپرسه؟ آدم ها احمق که نیستن که. گزاره ها یکی یک تولید میشه. خب این دختر حتما اقتصاد بلاز اقتصادی استقلال داره، یعنی احتمالا درآمد داره دیگه، دستش تو جیب خودشه که به کسی پاسخگو نیست. چجوری درآمد داره؟ احتمالا تحصیلات تکمیلی هم داره دیگه، احتمالا زیر بار ازدواج هم نرفته. این یه سبک زندگیه دیگه، نیست؟ چند درصد دخترهای حاشیه نشین ما در ایران این خصلت ها رو دارن؟ چند درصد ماها وقتی خواهرامون دانشگاه قبول میشن باباهامون میگن یا علی مدد برو دیگه، چمدونو تو میبندن برو دانشگاه یه شهر دیگه، 4 سال بعد با مدرک برگرد. کوچه روانی یعنی این، یعنی ای دختر بلوچ، ای دختر ایلامی، دختر بندری، مدل زیست با نشاط یک دختر ایرانی من دارم بهت معرفی میکنم. این خانومه که روشش اینه، مدلش اینه. بعد این خانومه ادامه پیدا میکنه تو برنامه وقتی شروع میشه ها، مدل لباس پوشیدنش، مدل آرایشش، استفاده از تزئیناتش. بعدا من فهمیدم که یکی از همین خانم ها فقط برای اینکه اینجوری جلوی دوربین بشینه، ساعتش معلوم باشه جلوی دوربین، چقدر پول گرفته، چند میلیون مثلا از اون شرکت ساعت سازی پول گرفته. بعدن هم عکسش رو روی بیلبوردهای تهران دیدم کنار ظرفای آشپزخونه. اینا چیزاییه که شما شبانه روز دارید میبینید و از کنارش عبور میکنید. بعدن یه پزشک سیستان بلوچستانی اومد مصاحبه کرد، گفت میزان خودکشی دخترهای جوان در استان سیستان بلوچستان رفته بالا. چرا؟ خود پزشک جواب داد، گفت به خاطر اینکه صدا و سیما سطح توقع و تصور دختران بلوچ رو متفاوت و متضاد با وضعیت زندگیشون براشون به تصویر کشید. یه دختر بلوچ میبینه امکان تحصیلات تکمیلی در تهران رو نداره، بدون اجازه باباش نمیتونه تا سر کوچه بره برگرده، استقلال اقتصادی هم نداره، تلمبار میشه. ما به این میگیم فشار مرتونی، فشار مرتونی تلمبار میشه، خودکشی میکنه. خودکشی نکنه افسردگی که میگیره، افسردگی نگیره دوچار چالش های روانشناختی که میشه. طلاق برای چی رفته بالا؟ بیجا میکنن اونایی که میگن مسئله اقتصادی مبناش طلاقه. اصلا مبناش طلاق نیست. رساله دکتری من درباره اینه، تحقیق کردم درباره این سالها. بالا رفتن نرخ طلاق در شهری مثل تهران مبنای اقتصادی نداره. کی میگه مبنای اقتصادی داره؟ طلاق توافقی میدونید چقدر زیاد شده؟ طلاق توافقی میدونید یعنی چی؟ خیلی خطرناکتر از طلاق به زوره. طلاق به زور یعنی آقا ما حاضر نیستیم این خانواده مقدس از هم بپاشه، ولی چیکار کنم که شوهرم معتاده، منو میزنه، یا زنم مریضه، از این مشکلات داره، مجبوریم خانواده رو بشکنیم. ولی طلاق توافقی یعنی چی؟ میرن دادگاه، میگم خانم شوهرتون شما رو میزنه، میگه نه خیلی مرد محترمیه، خرجی نمیده. چرا؟ بعد اقتصادیتون بده؟ نه ماشین داریم، خونه داریم، تحصیلات شما نفهمید، نه جفتمون دکترا داریم، فوق لیسانس داریم، لیسانس داریم، مشکلی داریم، نمیخوایم با هم زندگی کنیم، نمیخوایم با هم زندگی. این خیلی خطرناکه. تجردگزینی قطعی میان دختران و پسران شهری، مسئله فرهنگی ما اینه. تصوری که زنها از خودشون جدیدن پیدا میکنن، آقایون از خودشون جدیدن پیدا میکنن. مسئله اقتصادی نیست طلاق، ادراک هویتی زن از خودش تغییر کرده. زن یه تعریفی داره در خانواده دینی، در خانواده سنتی، نسبتش با همسرش، نسبتش با پدرش، نسبتش با فرزندانش. زن یعنی مادر بودن، زن یعنی همسر بودن، زن یعنی دختر بودن. ادراک فمینیستی از زن بودن یعنی نه مادر بودن، نه همسر بودن، نه دختر بودن. برید حرفای سیمین دو بوار رو بخونید، میگه جنبش های فمینیستی برای این است که دخترها بدانن نه همسرن، نه مادرن، نه دخترن. زن زنه مثل مرد. ادراک هویتیش تغییر میکنه دیگه، درگیری ها شروع میشه، میگه تفاهم نداری، سن ازدواج میره بالا، اصلا ازدواج نمیکنن. تجردگزینی قطعی. ما به این میگیم کوچ روانی، از این نقطه A به نقطه B. تو با یه آدمی مواجهی که دیگه آدم قبلی نیست، یادش هم نمیاد که چی بوده، هی بهش میگی تو این نبودی، یا یادش نمیاد. مسئله فرهنگی اینه که تو یادت نمیاد، ترمیم نمیشی یا به سختی ترمیم میشی. شما اگه تیر و ترکش بخوری در فضای جنگ سخت، ترمیم میشی اگه شهید نشی، زندگیت ادامه پیدا میکنه، ولی اینکه یه پا نداشته باشی، ولی اینکه یه دست نداشته باشی، ولی اینکه تو رخت خواب بیفتی. ولی در فضای جنگ فرهنگی کسی که نفله میشه ترمیم پیدا نمیکنه، او انسان دیگری شده. یکی از این نمایش نویسای معروف تعبیر قشنگی داره، میگه فشار روانی و فرهنگی یعنی این که ما به یکی میگیم آقا تو یادت مثلث بودی، میگه نه من از اول دایره بودم. میگیم بابا تو مثلث بودی بعدن دایره شدی، میگه نه من از اول دایره بودم. یادش نمیاد. درگیری فرهنگی ما اینه و با تماشا این حاصل میشه، با در معرض بودن و مخاطب بودن این اتفاق میفته. حالا شما حالا خودتون با خودتون، سینمای ما و رسانه ما و تلویزیون ما چقدر زحمت کشیده تا این کوچه روانی رو به دوش کشیده، زحمتشو آدم های ما رو داره تغییر میده، با برنامه های خانواده، با سریال ها، با فیلم هایی که پخش میکنه. الا ماشاءالله من از این مثال ها میتونم براتون بزنم. سریال ساعت شنی، سریال اون پیرمرده که میوه ممنوعه، سریال شمس العماره، سریال سریا، این جدیدترا رو دیگه یادتونه دیگه، تا سریا، سریال پنجره، چند وقت پیش شبکه 5 پخش شد. میتونم تک تک درباره این سریال ها با شما صحبت کنم. تمام این سریال ها منطبق است بر برنامه های فرهنگی آمریکا، شک نکنید. معنیش این نیست که کارگردان و تهیه کننده این سریال، من نمیخوام امنیتی کنم فضا رو، بعد به شما بگم که آقا مثلا مدیر فلان شبکه سرش تو آخر فرماسونری و این حرف هاست. من بلد نیستم، بعضی دیدید بلدن، از کانال کولرم فرماسونری رو در میارن براتون. من بلد نیستم این چیزا، اعتقادی هم ندارم. تا یه چیزی میگی، میگی یهودیه. بابا ولمون کن، یهودی کجا بود؟ ببین اون چشمو یه جایی تو دکور یه چشم پیدا می‌کنم، یعنی فراماسون. ربطی به این چیزا نداشت. اگه بگه فراماسونره و جاسوسه و فلان و اینا پول گرفته از آمریکا، باب تحلیل رو بستی. سر قضیه میرحسین موسوی هم همین شد. تا اومدیم ما تحلیل کنیم، یه سری اومدن گفتن جاسوسه. بابا بذار تحلیلمون رو بکنیم. وقتی میگه جاسوسه یعنی تموم شد دیگه، پول گرفت. در حالی که اینجوری نیست. حضرت آقا گفتن تحلیل روانشناختی کنید این آدما رو، تحلیل فرهنگی کنید. گفتن فتنه یک بیماری است، یعنی بعد بشینید تحلیل فرهنگی کنید. بگیم میرحسین موسوی سالش است 65 70 75 5 سال تحلیلش کنی. بعد بگی ریزش ها یعنی چی، رویش ها یعنی چی، آدم ها چجوری فساد سیاسی پیدا میکنه، اینا رو بتونی بگی. اگه از اول بگی فراماسونه تموم شد دیگه، میگی خب پول گرفته دیگه، تحلیل دیگه نمیتونی بکنی. اینجوری تحلیل نکنید. نه سریال ها ربطی به پول گرفتن نداره. آقا فلان کارگردان، نه اینا مثل ریزش های سیاسی مان دیگه، این آدم ها خودشونو دارن روایت میکنن. علتش اینه که رسانه، ژورنالیسم، سینما و تلویزیون از اول، از بدو پیدایشش دست ماها نبوده، دست اینا بوده، دست جریان روشنفکری غربگرا بوده، جریانی که میانه‌ای با اسلام نداره، میانه‌ای با انقلاب نداره. خیلی البته ما تلاش کردیم این از چنگال اینا بکشیم بیرون، ولی همچنان چنبره زدن و ایستادن. و مدیران ارشد فرهنگی ما هم عرضه نداشتن دست اینا رو باز کنن، حتی عرضه نداشتن چهار تا بچه حزب اللهی قاطی اینا کنن که اونا هم بتونن کارشون رو بکنن، بگن جهنم تو سریال میسازی، اینم داره سریال میسازه. به عهده آقای جاسبی بوده این کوچه روانی، به عهده آقای زرقامی بوده، به عهده آقای لاریجانی بوده، ندانسته. ذالک مبلغ من العلم، بدون اینکه توجه کنن که کدام البته الان دیگه توجه پیدا کردن و الان دیگه دیر شده، حتی بعضیشون هنوزم نه، هنوزم باشون جر و بحث داریم. وقتی سریال ساختمان پزشکان پخش شد، آقای دارابی و آقای زرقامی و آقای پور محمدی از دست اندرکاران این سریال تقدیر کردن، بهشون سکه و لوح تقدیر دادن. بعد اومدن گفتن ما تا آخرش ایستادیم، ما میگفتیم تو جنگ، میگفتن تا آخر ایستادیم. اینا پیش اینا میگفتن ما تا آخر ایستادیم، همیشه برای شما زمینه فراهم میکنیم، بیاین سریال بسازید. ساختمان پزشکان رسما یک سریال جنسی منحط تمام آمریکاییه. فکر کردید چرا شبکه‌های فارسی زبانی که برای ایرانی‌ها راه اندازی میشه اغلبش صحنه‌های اروتیک نداره؟ میدونید سانسور میکنن، صحنه اروتیک سانسور میکنن، چون میدونن ایرانی‌ها مستقیما مواجهه با صحنه‌های غیر اخلاقی نمیکنن، پرهیز میکنن، خانواده دارن. هر روش دیگری باید انجام بدی، تو روشش ساختمان پزشکانه. من شک ندارم که آمریکایی ها، مدیران فرهنگی و استراتژیک آمریکایی و اسرائیلی در دلشون تحسین میکنن امثال سروش صحت و مهران مدیری و تحسین میکنن این دارو. بعدم بلافاصله مصاحبه کردن، گفتن ساختمان پزشکان دو رو میخواییم بسازیم، که آقا زرقامی رو صدا کرد گفت قضیه دو دیگه چیه؟ سریع رفتن تکذیب کردن، گفتن نه ما دو رو نمیخواییم بسازیم. یعنی اگه آقا نمیگفت تو نمیفهمیدی؟ یه مستندی آقای احسان باقری ساخته، ببینیدش، ضلع غربی ساختمان پزشکان، کسی دیده؟ اینو الان تو دانشگاهی تهران داره اکران میشه، تو همه تک تک دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، امام صادق، همینا اکران شده. یه مستند 52 دقیقه‌ای ضلع غربی ساختمان، پشت پوسته ساختمان پزشکان رو شکافته که این تصاویری که شما تو این سریال دیدی چی رو داره الغا میکنه؟ ازدواج‌های ضرب‌دری، همجنسگرایی، بی‌حرمتی، از بین بردن حریم خصوصی. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رو که امام فرموده بودن دانشگاه عمومیه، دو دستی در اختیار برنامه های دقیق فرهنگی آمریکا و اسرائیل گذاشتی، کاری رو که اونها نتونستن با میلیاردها دلار در دهه 60 انجام بدن، ما با 500 میلیون تومان با سریال ساختمان پزشکان داریم انجام میدیم در پیک مخاطب، بهترین ساعت، بهترین شبکه. تقدیرم ازش میکنه. بعدم میگیم قدمتون روی چشم بیان دو شو بسازید. این اتفاق در تلویزیون ما، سینما رو ولش کنید، اصلا من درباره سینما خیلی گفتگویی ندارم، سینما وضعیتش روشنه. ضمن اینکه سینما خیلی فاصله داره با تلویزیون، مخاطب سینما به شدت ناچیزه نسبت به تلویزیون. میانگین سینما رفتن هر ایرانی در سال چقدره؟ در سال 15 دقیقه. یعنی هر ایرانی هر 6 سال یک بار میره سینما، ولی هر ایرانی چند ساعت در روز تلویزیون تماشا میکنه؟ کل زندگیش تلویزیونه دیگه. بعد چی تماشا میکنه؟ بعد آقایون میان آمار میدن، میگن این سریال ما رو 85% مخاطبان ما تماشا کردن، یعنی 60 میلیون نفر این سریال ما میزنیم دو دست تو سر خودمون، اونا جایزه میدن. ما داریم رو خودمون تهاجم فرهنگی میکنیم دیگه. ناجوسین یکتا و من یه جایی بودیم با هم مصاحبه میکردیم و این صحبت میکردیم و اینا با خبرگزاری فارس. آجوسین دیدید که ادبیاتش ادبیات دفاع مقدس و ایناست، بزنیم خط و عملیات و اینا. گفتم ما حاج آقا با همین ادبیات خودت میخوام یه مثال بزنم راجع به تلویزیون. تلویزیون مثل اینه که تو، چون رسانه تیربار ما در جنگ نرمه دیگه، تیربار ما، تانک ما تلویزیون، مثل اینه که تو دوشکا رو دادی دست یه نفر، گذاشتی روی خاکریز، گفتی اونجا رو بزن، نشون میدی یا میگی اونجا رو بزن، تا برمیگردید سرش رو برمیگرده طرف خودت. تلویزیون داره خود ما رو میزنه الان، سر دوشکا رو چرخونده طرف ما، بچه های خودمون رو داره. دیروز سعید قاسمی سخنرانی کرده بود، بر من اسمسش اومد، این هاش سعید خیلی بامزه است، خیلی باحاله، یه نکته دقیق رو گفته بود. گفته بود ما الان وظیفه داریم اثرگذاری فرهنگی تلویزیون رو بر فرزندانمون سد کنیم. ما این حرف رو قبلا درباره کی میزدیم؟ درباره سایت های مستهجن، درباره شبکه های ماهواره ای میگفتیم اثرگذاری ماهواره رو بر فرزند خانوادهمون سد کنیم. الان باید بگیم که مراقب باشین تلویزیون خانوادتون رو فاسد نکنه، سر فلان سریال فلان فیلم. من اتفاقا میخوام بگم که خودمون رو دریابیم. اصلا اعتماد نکنید به نهادهایی که متولی امر فرهنگ در کشور هستند. این یه بخش از واقعیت. 3-4 دقیقه وقت میخوام اون بخش از واقعیت رو تند بگم. این یه سهمی از واقعیت که اسفناک، که ناراحت کننده است، که باید بشینیم غصه‌شو بخوریم. آن روی این واقعیت ترقی مثال زدنی و شگفت‌انگیز جوان‌هایی که به شدت انقلابی هست و نه تنها تحت تأثیر فضای روانی و فرهنگی داخل نیستن، اون ور هم به حساب نمیارن. این خیلی عجیبه. یعنی ما الان انبوهی از جوانها داریم در دانشگاه ها، در فضاهای شهری، بسیج شهری، نمیدونم بسیج دانشجویی، جای مختلف، اینها بسیار عمیق و بسیار دقیقند در فهم انقلابی و فهم دینی از زندگی، از سیاست، نه تحت تأثیر دانشگاه بودن نه تحت تأثیر تلویزیون، منتقد هر دو هم هستن، هیچ کلاسی هم نرفتن. خیلی عجیبه. من اینو چند سال متوجه شدم و داره رشد میکنه این فضا. این یکی از معجزات انقلاب ماست که ما مردممون هیچ کاری برای ترقی فرهنگیشون نکردیم در تلویزیون و سینما، ولی یه قشری از اینها به شدت انقلابی و فهمیده و متدینن و دارن بیشتر میشن. نمازخوان‌ها در دانشگاه دارن بیشتر میشن، حجاب داره عزیزتر میشه، فهم خانواده محوری در میان متدینین داره بیشتر میشه، گرایش به ولایت فقیه داره عمیق‌تر میشه، گرایش تنفر از آمریکا و غرب داره شدیدتر میشه، عدالت خواهی داره شدیدتر میشه. خیلی عجیبه. یعنی اون چیزی که حضرت آقا من اون اوایل آقا میفرمودن دیدی دائم میگن، میگن که جوانهای دهه 80 الان دیگه میگن 90 دیگه، میگن چرا میگید اینا دین گریزن، اینها بهتر از دهه 60ان، بهتر از دهه 60ایان یعنی که جنگو اداره کردن. با عذرخواهی از همه بچه رزمندهایی که جلسه هستن، ما اوایل فکر میکردیم آقا داره تبلیغات میکنه، میخواد روحیه بده. بعد دیدیم هی آقا داره تکرار میکنه. دوباره چند ماه بعد گفت که حتی با احتیاط بیشتری، چون گفتن اگر نگم بهتر از دهه 60ایان کمتر نیست. چند ماه بعد دوباره گفتن رویش های انقلاب رو جدی بگیرید، جوانهای الان بهتر فهمیده تر و عمیق‌تر از دهه 60ن. ما این مقداری گفتیم که دیگه آقای امر خلاف واقع رو 10 بار که نمیگه، تبلیغات آخه یه حدی داره. ضمن این که تو اگر به حرفای ولی فقیه با عنوان تبلیغات نگاه کنی به او اعتقاد نداری، ولی فقیه تبلیغات نمی کنه، امر واقع رو میگه. اگه تبلیغات بکنه که از عدالت ساقطه به این حالت. او دقیق در تازه تأکیدم میگن، میگفتن من مجراهایی که به من اطلاعات میرسه از همه شما بیشتره، راست هم میگن ایشون، از همه جا به ایشون اطلاعات دقیق میرسه، همه بولتنها رو میبینن به روز. 3 روز پیش مصاحبه از محمود قادری گلاب‌دره‌ای، نویسنده معروفه، میخوندم بهش، من تو آمریکا وقتی میگفتم رهبر ما هرمان هسه و داستایفسکی و ویلیام فاکنر و اینا رو میشناسه، رماناشونو خونده، میگفتم مگه آخونده این چیزها رو هم میخونن؟ هیچکی به اندازه آقا از ادبیات، هنر، موسیقی، شعر، فرهنگ، رسانه سر در نمیاره. آدم دقیقیه، تبلیغات نمیکنه وقتی یه حرفی رو میزنه. آمارا جلوشه، تحلیل ها جلوشه، بولتن ها جلوشه، میگه با همه اینها من دارم خدمت شما عرض میکنم، جوان های الان به از دهش. من رو این متمرکز شدم، گفتم بریم تو تحقیق کنیم ببینیم چجوریه. بعد چند سال تحقیق من دارم اینو به شما میگم. علارغم تهاجم فرهنگی تلویزیون جمهوری اسلامی بر مردم، علارغم نابود بودن سینما، علارغم به فنا رفتن ژورنالیست و مطبوعات، علارغم کثافتکاری و گندکاری دانشگاه آزاد، به یکی گفتن 3 تا دروغ بزرگ بگو، گفت دانشگاه آزاد اسلامی، علارغم همه اینها یه طیف، یه قشری تو فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما رشد کردن تحت تأثیر رهبری حضرت آقا مستقیم، به حرفایشون گوش دادن، مخاطب قرآن بودن. جمهوری اسلامی اگه هیچ کاری نکرده باشه فضا رو برای تربیت دینی فراهم کرده تا یه حد، یعنی تو قرآن بخونی کسی بهت گیر نمیده، هیئت میتونی بری، هیئت ها منبر. ببینید ما رسانه های مدرن رو اصلا ریختیم دور، ولمون کن تلویزیون نمیخوام، منبر که داری، منبر خیلی رشد کرده در کشور ما. مدعی هیئات، هیئات ما سال 72 آج آقای عیسی اینجا نشستن، یه ون سبز داشتن ایشون، ما رو از این پایگاه ها میریختن عقب این ونه، میرفتیم تهرون هیئت قمربندی باشه. 4 تا هیئت تو تهرون بود دیگه، حرفه‌ای های ما مثل آقای کلهر میرفتن مسجد ارک، حرفه‌ای های هیئتی نبود دیگه اونجوری، یه پنبه چی بود و یه ارک، خبری نبود تو تهران. بعد خلوت هم بود غالبا خلوت بود. الان مارمزون داره شروع میشه، دوست دارم یه شب بیاییم بریم تهران رو بچرخیم. باورتون نمیشه از استقبالی که داره از هیئات میشه. مسجد ارک از شب اول از سر میدون ارک مردم نشستن. تازه مسجد ارک در طی 18-19 سال اخیر، 20 سال اخیر 100 برابر خودشو تکثیر کرده در تهران. یعنی ما مدعانی داریم که مخاطبانشون بیش از حاج منصور عرضی است. محلی، بالای شهر، پایین شهر، غرب شهر، هر جا برید اصلا تعجب میکنید این همه آدم میاد هیئت، این همه آدم پای منبر میشینه. آقای شهید مطهری برید تاریخ بخونید، شهید مطهری نواراش هست که تبدیل به کتاب شده، با شور داره صحبت میکنه، فکر کردید پای منبرشون چند نفر نشستن؟ محمد مطهری پسرش میگفت، میگفت با من میشدیم 5 نفر. 5 نفر خبری نبوده قبل از انقلاب، خبری نبوده دهه 60 به این معنا. تو دفاع مقدس کردم که این فضاهای فرهنگی بومی شکل گرفت، هیئت شکل گرفت، منبر شکل گرفت. الان کار به جایی رسیده که برای اعتکاف جا نیست. 1,000,000 نفر پارسال، امسال هنوز آمار نزدن، اصلا اعتکافی وجود نداشته. ما دوره نوجوانیمون جایی که اصلا اعتکاف نبود، هیئت خاصی وجود نداشت، منبری ما اصلا یکی دوتا منبری بود. الان ما به خاطر احترامی که به مرحوم کافی قائلیم اسمش بر سر زبون هاست. من میتونم 100 تا منبری الان به شما معرفی کنم که فرسنگ ها از آقای کافی جلوترن، الان رشد کردن تو حوزه علمیه. میتونم نام ببرم براتون. کافی کجا؟ اینا کجا؟ چقدر عمیقن اینها، چقدر دقیق تربیت میکنن پا منبری هاشونو. فضای فرهنگی بومی ما یه قشر رو تربیت کرده، اینا الان مواجهه با اینایین که اینا نهادهای متولی فرهنگ رو یک قرون قبول ندارن، همه رو هم نقد میکنن. الحمدلله شما دهه 70 یک مقاله انتقادی به تلویزیون نمیتونید پیدا کنید، یه دونه. الان هر نشریه رو باز میکنید 50 تا مقاله انتقادی علیه آقای زرقامی توشه، سایت ها، وبلاگ ها، مردم. چرا؟ این از کجا اومده؟ این نگاه دقیق فرهنگی که تلویزیون جمهوری اسلامی رو هم نقد میکنه، سینما رو هم نقد میکنه، این از کجا اومده؟ این رشد انقلاب اسلامی، این آن سوی واقعیته که ما هر جا فضای فرهنگی بومی سرمایه گذاری کردیم ایستادیم، نتیجه شگرفی مثل این ماجرا پیدا کردیم. یه خاطره بگم و یه نکته عرض کنم، عبور کنم دیگه، تمام کنم اگر نکته‌ای دارید شما، خدمت شما باشه. یکی از این منبری های خیلی معروفی که شما میشناسید، شاید از همه معروف تر باشه الان، بیت رهبری و هیئت های مختلفون. ایشون میگفت که سال 75 من مسئول نهاد رهبری یه دانشگاهی بودم توی تهران، یه دانشگاهی که معمولا دانشجوهاش فضای دینی ندارن، فضای هنری و اینا. میگم رفتم خدمت آقا، گفتم آقا من الان این قرتی ها رو دارم جذب میکنم، آدم های مثلا کمتر دیندار رو، من الان تو اون دانشگاه دارم درس میدم چند ترم، اینو تو پرانداز بگم، من فکر میکردم اینا دیندار نیستن، بعضشون بدریخته ها، یعنی رسما مانتو کسی نمیپوشه میاد دانشگاه، ولی یه جاهایی که بحث دینی میکنم تو کلاس میفهمم اینا چقدر دین دارن، تربیت دینی نشدن ها، یعنی درباره حجاب اینا چیز خیلی نمیدونن، بعد چشم هم چشمی و این چیزا یه ریختی میان میرون، ولی وقتی وارد بحث دینی میشم میبینم چقدر اینا دین دارن، چقدر دین دارن ها، نه دین دارن، عمیقا دین دارن. اینم فرق دانشگاه‌های الان ماست با دانشگاه‌های دهه 60 که مجبور شدیم 2 سال رسما تعطیل کنیم دانشگاه رو، انقدر بی‌دین توش زیاد بود، می‌زدن می‌کشتن هم دیگه رو. ایشون نهادهای مسئول نهادهای تو این داره رفته به آقا فرموده بودن، عرض کرده بودن که آقا من این قرتی‌ها رو جذب می‌کنم دیگه، آخوند این بی‌دینام مثلا. شما صلاح می‌دونید من روش خودم رو ادامه بدم، مثلا برم واسه اینا حرف بزنم اینا رو جذب کنم، یا برم طرف حزب الله اونا رو عمیق‌تر کنم؟ میگفت پیش خودم جوابش معلوم بود دیگه، آقا میگفت اینا رو جذب کن، اینا که خوبن دیگه. ایشون میگفت آقا دستش اینجوری کرد، گفت ول کن اونا رو، برو سراغ متدین، برو سراغ حزب الله. من انقدر تعدادش آقا گفته، اینقدر تعداد بسیجی حزب الله یه عمیق و فهیم داشته باشم انقلاب رو حفظ میکنم. ملاحظ بکنم چندین برابر از اون رقمی که آقا گفته، ما بسیجی حزب الله یه فهیم و دقیق فقط تو تهران داریم، شهرستان رو بلش کن. اون آقا از سال 75 شیفت کرد اینور، الان غالبا توی مساجد و حسینی ها و دانشگاه ها فضای مذهبی سخنرانی میکنه، یعنی برای متدینین الان سخنرانی میکنه، خیلی هم سیاسی بعضی وقتا تو ایام فتنه این خیلی سیاسی اومد وارد شد. الان همتون دیگه میدونید من کیه دارم میگم، چون بهش قول دادم نگم جایی اسمشو اسمشو نمیگم. بله حالا میخوام به شما عرض کنم که این نگاه رهبری هم هست، یعنی عمق بخشیه به فضای این. از این بابت عرض کردم که اهمیت جلسه خودتون رو بدونید، اهمیت جلسه خودتون رو بدونید. ما چندین برابر اونی که نیاز داریم اونوریا رو جذب کنیم، نیاز داریم دور هم جمع بشیم با هم صحبت کنیم، نیاز داریم دور هم جمع بشیم جریان شناسی بشنویم، عمیق بشیم، گفتگو کنیم، سوال بپرسیم. این نیاز اصلی است، این راهبرد اصلیتون باشه، جذب اونا هم باشه. اولویت دوم، این مهمتره. اگر یک جبهه منسجم عمیق که تکون نخوره، مجبور نباشیم دوباره تو بعد اختشاش رو بعد از فتنه ویلچری ببینیم تو صف اختشاشگرا، معجبه ببینیم، اگه این جبهه منسجم باشه، عمیق باشه، اونا هیچ خطری برای انقلاب نخواهند داشت. چون همیشه یه همیشه در دوران امیرالمومنین و رسول الله هم یه بخشی از مردم که کمم نبودن همینجوری همجون رعا بودن دیگه، همون هستن همینجوری با باد این ور اونور میشه. اون کسانی که نمیگذارن پایه های یک انقلاب دینی و یک جامعه دینی سست بشه، اونا مهمن. اگر اونا به یه رقمی برسن انقلاب حفظ میشه، مثل کربلا. حضرت ابو عبدالله چقدر دیگه آدم میخواست که حفظ کنه فضا رو و یزید رو شکست بده. امیرالمومنین همیشه از قلت عددشون یارانشون، معنیش این نبود که امیرالمومنین معتقد بود کل کوفه باید با او باشه یا کل جامعه اسلامی، او میگه من اینقدر یار داشته باشم حفظ میکنم همه چیزو. ما به یه عددی، آدم به درد بخور، آدم دقیق، آدم متدین واقعی نیاز داریم. این عدد الان به شما بگم تو کشور خیلی زیاده، ما برای حفظ اسلام و حفظ انقلاب زیادی هم داریم، میتونیم صادر کنیم الان. خیلی بیشتر از اونی که لازم باشه انقلاب باشه حفظ کنیم الان آدم داریم. این خیالتون تخت. تو قضیه فتنه ما با یه دهم استعدادمون وارد شدیم، با یک دهم استعدادمون. اگه این یه دهم میشد دو دهم، یعنی دو برابر ورود پیدا میکردیم، خیلی اتفاقات میافتاد. ورود نکردیم، آقا نذاشتن، آقا گفتن برید خونه هاتون، جمع میشه اینا، چیزی نیست. دیدید که 3-4 هفته ای هم جمع شد. وقت نیست صحبت کنیم راجع به مردم، نخبگان. نخبگان رو هم ول کنید، خواص نخبگان ول کنید. نه فرام سال هاست ما از این فضاها زدیم جلو، هیچ نیازی به این آدم ها شما ندارید. خواص و نخبه ای که 9 ماه طول بکشه تا بخواد موضع بگیره در حمایت از ولایت فقیه، به چه درد من میخوره؟ به چه درد انقلاب میخوره؟ یکی از این آقایون که الان یه پست بزرگی داره گفتو چرا به من میگید ساکت فتنه؟ این لیست سخنرانیای من در حمایت از انقلاب و ولایت، لیست سخنرانیاشو که نگاه میکردی از 10 دی شروع میشد، بعد 9 دی که خیالش دیگه راحت شده بود. مرد مومن همین سند سکوت توه، 8 ماه سکوت کرد. ول کنید این نخبگان، خواص. مردم خیلی فهمیده‌تر و جلوتر از خواص، نخبگان و نهادهای متولی فرهنگ هستند. شرطش اینه که این هسته مرکزی منسجم و عمیق باقی بمونه. یک صلواتی هست. بله در دقیقه یه رو وقت داریم، مجرد صلاح میدونیم. کسی سوال اگه نوشته برداره بیاره دیگه، چیزی رو میزه من نیست. اگر سوال ندارید که پاشیم بریم. کاغذ میخوان، خودکارم میخوان، بخواییم بگید من بنویسم. شفایی اگر کسی سوال داره بفرم. خب الحمدلله خیلی خوب، آدم بعد از آجا سیم بره منبر. بفرم اشاره کردم. ببینید سوالشون الان جوابش مهمه. مزیت ما جاییست که برگشتیم به سنت. این امام میگه الگو جامعه رسول الله جامعه علوی. آقا هم میگه وقتی اون سید محمد خاتمی میومد میگفت جامعه مدنی، آقا میفهمودن منظورشون جامعه مدینه و نبیه، داشت هدایت میکرد آقای خاتمی. آقای خاتمی واقعا منظورش سیویل سوسایتی بود، منظورش جامعه پاریس بود. آقا میگفت نه، ایشون منظورشون جامعه مدینه و نبیه. بعد آقای خاتمی هم اصلاح کرد، یعنی آقا راهنمایی کرد فضا رو به سمت هدایت. ما اصالت هامون مال قبله، یعنی ما میگیم مثل رسول الله، مثل امیرالمومنین، مثل ابو عبدالله. آقا وقتی حرف میزنن میگن عاشورا میشه، عاشورا نمیشه، تفکر عاشورایی، فرهنگ عاشورایی. یعنی ما ارجاعاتمون به گذشته، ما هر وقت این ارجاع و این نسبت رو وثیق کردیم، محکمش کردیم، مزیت پیدا کردیم. توی جنگ چی داشتیم ما؟ مثلا از تجهیزات و سازماندهی ارتش جنگ رو مدیریت کرده؟ واقعا نیروهای آموزش دیده ما جنگ رو مدیریت کردن؟ یا همین بچه هستی جای هیئتی سینه زدن رفتن یا علی مدن عملیات هم پیروز شد؟ هیئتی معناش بی نظم بودن نیست، یه نظم ذاتی داره رفتار سنتی ما که هیچ جای دیگه شیوه مواجهه با این پدیده رو نمیدونه. نمیدونن با اومدن ددل بزنن تو منبرها، یه چند تا منبری در پیت قالب کردن به فضای سنتی ما، ولی منبر اصالت خودش رو حفظ کرد. ببین حضرت امام چقدر تاکید میکنه، میگه روزه، این محرم و سفر است که اسلام رو نگه داشته. بعد میگه روزه، روزه است که اسلام رو. بعد میگه منبرها، بعد دوباره انگار دلش آروم نیست میگه منبرها رو هم روزه نگه داشته. ما همینیم. ما اصلا ببین هر قدر که مزیت‌های سنتی ما رو به عنوان ریشه‌های کانون‌های جوشش فرهنگی جدی‌تر بگیریم، تو فرهنگ میفتیم جلو. ما چون عاشورا داشتیم انقلاب حفظ شد و رشد کرد بی تعارف، یعنی همه‌شو منت عاشوراست سر ما، منت امام حسین سر. این کانون ها رو پیدا کنیم دیگه، ببینیم مزیت های ما کجاست. هیئت، منبر، خانواده است. هر قد از این کانون های جوش فرهنگی فاصله، به هر میزان که فاصله بگیریم اونجا لطمه میخوریم. ابزارش همینه که گفتم، ابزارش برگزاری روزه است، هیئت. هیچ ببین هیچ دنبال قروفیار نباشید، راهش روز است، راهش منبره. ما مزیتی جز این نداریم. واقعا ببین شوخی نکرده امام، امام با ما شوخی نداره، میگه اسلام راهی و عرب سفر نگردشت. تردید نکنید، اگر ما هیئت نداشتیم یه هفته بعد از انتخابات 22 خرداد 88 انقلاب سرنگون شده بود. شک نکنید انقلاب سرنگون شده بود. نوهده یا کی به درست کرد به وجود آورد؟ نوهده اگه ما پرچم سیاه دستمون نبود نوهده می شد؟ واقعا نمی شد. ما فقط میگم ما یک از یک نقطه میتونیم آغاز کنیم، اونم فرهنگ اهل بیت که مزیت نسبی ماست. با این نمیتونه کاری بکنه، یعنی تو این رو نهایی با هیچی نمیتونی بزنی. حتی این رسانه های ضد جمهوری اسلامی یه جاهایی چون میدونن نمیتونن ورود کنن، ایام وفیات قطع برنامه میکنن. دیدید؟ شنیدید دیگه احتمالا. بعضی از این شبکه های معروف ضد انقلاب ایام وفیات اهل بیت، عاشورا، اینا پرده سیاه میزنن، برنامه پخش نمی کنن، چون میدونن اگر حد که حرمت کنن اهل بیت تو، هیچ ایرانی دیگه اینا رو تماشا نمی کنه. از ما گفتن. بله خب اینا توضیح دادم، گفتن دینداری و فن. گفته اگر با تلویزیون و برنامه‌های آن و اثرگذاری در خانواده مشکلی باشه جایگزینش چیه؟ اصالتاً هر چقدر کمتر مخاطب رسانه‌های مدرن باشید سالم‌ترید. ولو اینکه رسانه‌های مدرن همش بخوان منبرهای آقای جوادی آملی پخش کنن، کلن رسانه چون خلوت و ذکر و نگاه‌های دقیق انسانشناختی رو از شما میگیره براتون مضر. ولی حالا که نمیتونیم مدیریت بکنیم دیگه، یعنی بدانیم داریم چی تماشا میکنیم، بدونیم چقدر قراره تماشا بکنیم، تلویزیونتون رو مدیریت کنید، تلویزیون تماشا کردن خودتون و خانوادتون رو مدیریت کنید، چه اندازه چقدر. بعد نگاهتون وقتی عمیق‌تر باشه به حوزه فرهنگ، اثرپذیریتون کمتر میشه. این خیلی مهمه. آدم ها هر چقدر عمیق‌تر باشن، نگاهشون تیزبین‌تر باشه، اثرگذاریشون از محرک‌های فرهنگی کمتر میشه، سالم‌تر میمونه. وظیفه ما چیست؟ از این سوالا معمولاً آخر جلسات پرسن. وظیفه ما فعلا دانستنه. دانستن یه کاره ها، فکر نکنید دانستن تفننه. دانستن یه کاره. ما به بچه حزب‌اللهی دانا خیلی نیاز داریم. بچه حزب‌اللهی دانا سر به زنگاه وظیفه‌شو میدونه. دانایی یعنی اینکه بدونی وظیفه‌ت چیه. گفته که اشاره به ویلچری های 88، گفته آیا انقلاب نباید به اینها گوش کنه، مشکلشون رو ببینه؟ چرا؟ ببینید حرف من ناظره به این نیست که کسایی که اومدن، حالا همه من توضیح دادم براتون، کسی نباید گوش کنه، بزنیم تو گوششون فلان، من کی اصلا چه حرفی زدم. میخوام بگم ببینید یه نفر که متدین است، که انقلابی بوده است، که بسیجی بوده از، چطور تحت تأثیر محرک های فرهنگی راهش سوا میشه، ضد ولایت فقیه میشه، ضد انقلاب میشه، دروغ آمریکا رو میکنه، دروغ میرحسین موسوی رو باور میکنه. ما چمون میشه که دروغ رو باور میکنیم؟ من یه یادداشتی نوشتم فتنه بخش عظیمش دیرسر صدا و سیماست. آی زهرامی خیلی شاکی شده بود فلان. گفتم من نگفتم شما فتنه رو راه انداختی. من سوال میپرسم. سوال: چجوری تهرانی ها باور نمیکنن که تقلب نشده و احمدی نژاد 26 میلیون رأی داره، وقتی که تلویزیون فقط اونا رو داره نشون میده؟ تمام سریال ها، خونه ها، تیپ ها، جست ها مال تهرانی هاست و اونم تهرانی های بالاشهری. هیچ اثری از حاشیه نشین ها، روستاها، دهات ها، شهرهای کوچک تلویزیون ما نیست. چجوری این تهرانیه باید باور کنه؟ میگه اگه منم، اگه خاله منه، اگه همسایه ما، که همه طرفدار میرسیم بودیم، پس چجوری اونا به 6 میلیون رأی آوردن؟ گرفتین چی میگم؟ این که تو باور کنی که تقلب شده کار تلویزیونه، چون آرای احمدی نژاد رو نشون نداده، نه چون آرای احمدی نژاد نشون نداده، پابرهنه ها رو تلویزیون اصلا نشون نداده، به تصویر نکشیده، سهمی تو تلویزیون نداشتن هیچ وقت، سریال ها سهمی به اینها هیچ وقت نداده، اونها رو مسخره کرده. یه شخصیت، یه پرسوناژ روستایی توی سریال های ما کیه؟ یه آدمیه که میاد مثلا لوری حرف میزنه یا ترکیه حرف میزنه، بعد همه بهش میخندن به عنوان یه آدم احمق متدین. صدای اذان میاد میره مسجد. دیدید دیگه فیلم و سریال های ما، آدم های ریشو و چادری، آدم های بی سواد، لهجه دار و متدین هم. این هست یا نیست؟ پس تهرانیه که میاد بیرون باید به خودش حق بده رأی خودش رو برتر بداند از رأی یک متدین ریشوی حزب‌اللهی و فلان و اینا. به این مبنا من گفتم. گفتن بحث در مورد فراماسونی و یهود همه در رابطه با تاثیرگذاری آگاهانه و ناآگاهانه این تشکیلات به فرقه است. گفتن با این مخالفید که ناخواسته سرباز تبلیغات دشمن، اینو که خودم عرض کردم. منتها من عرض کردم این که فراماسونری و یهود یا فلان و اینا مؤثرن کار میکنن، کسی منکر این نیست. من با بزرگ نمایی اینها مشکل دارم. بعضی ها هستن من اخیرا دیدم هی میرن این ور سخنرانی میکنن، این فراماسونره، این یهودیه، این فا نیست. خب علکی داری میگی؟ چرا ما فراماسونی رو اینقدر بزرگش میکنیم؟ خودمون مشکل داریم یه جاهایی. ریزش، آقا فرمودن ریزش، گفتن فساد، گفتن لقمه حرام، گفتن همنشینی با روشنفکران، گفتن مرعوب بودن. این چه ربطی به فراماسونی داره؟ چه ربطی به جاسوس بودن داره؟ اگه اینجوری بخوایم تحلیل کنیم که هیچی، باب همه تحلیل ها رو باید ببندیم. آسیب‌های حیات و مؤسسات قرآنی و ببینید نماز هم میشه ازش سوء استفاده کرد دیگه، از نماز پاکتر که نداریم. منتها نمیتونی به بهانه این که یه عده‌ای با نماز ریا میکنن، من دیگه نماز نمیکنم، ببین چقدر احمقانه این استدلال. یه عده‌ای نماز با نماز ریا میکنن، من دیگه نماز نمیخونم. حیات آسیب داره، همه چی آسیب داره، منتها روش تلویزیون رو انتخاب نکنی. تلویزیون رو آورد یه مدتی به سمت آسیب شناسی اینا، هی نشون بدیم متدینا چجوری منحرف میشن، هی نشون بدیم متدینا نمیدونم مشکل اخلاقی دارن. متدین بابا، بله تو متدینا آدم خراب هست، تو به خودت برس، ما هم با همینا حفظ میکنیم، با همین هیئتی که تو میگی مشکل داره خدا درستش میکنه. اونم هست، اونم من میگم دانا باشیم هیئتمون رو هم درست میکنیم. فرمودن که افراط و تفرید، خب اینو من توضیح دادم، برنامه کودک و اینا که دست رو دل ما نذاشت. راهکارهایی برای کار فرهنگی هم که عرض کردم. نظرتون راجع به پسر شهید مطهری چیه؟ نظرم رو در یک یادداشتی من اعلام کردم، توی روزنامه ها و رسانه ها منتشر شد. گفته که چجوری وقتی همه اینا مشکل دارن در مقابل تهاجم فرهنگی میتونیم مقابله کنیم. اینم که گفتم، این سوالا رو قبل از آخر حرف صحبت آخری من فرمودید. چرا وزارت فرهنگ مجوز میدهد؟ نقد کنید شما هم سازوکار مجوز دادن و ساخت برنامه‌های فرهنگی و سینمای رسانه‌ای مشکل داره، شما ازش انتقاد کنید. من گفتم شما چرا انتقاد نمی‌کنید؟ ما که معروف شدیم آدم منتقد، انقدر داریم انتقاد می‌کنیم. فضای فرهنگی بچه حزب الله اگه قوی بشه، قدرت بگیره، مدیران فرهنگی تحت تاثیر اونور کمتر قرار می‌گیرن، چون اونور قوی داره عمل می‌کنه، جریان روشنفکری نفوذ داره، قدرت داره، هی خودشونو مهم تلقی می‌کنن. ببین اصلاح طلبات این کشور چند درصدن مگه؟ ولی الان تعداد نشریات، ماهنامه ها، هفته نامه ها و روزنامه هاشون رو کیوسکا دو برابر نشریات جریان اصولگرا است، با همه طیف بندی ها. همشون اهل کار رسانه ای هستند، همشون اهل کار نوشتن هستند. بعد با این روش ها خودشونو زیاد جلوه میدن، خودشونو مهم و اثرگذار جلوه میدن. جریان حزب الله اگه قوی باشه، بروز ظهورش بیشتر بشه، مدیران فرهنگی کمتر به خودشون اجازه میدن که خطا بکنن. اینم که سوال تکراری است راجع به ساختمان پزشکان که توضیح دادم. کاندیداهای ریاست جمهوری 11 من سیاست خیلی سر در نمیارم. دو روی سکه، نحوه تقابل و تعامل تناقض رو گفتن چگونه حل کنیم که باز توضیح دادم. من چون وقت تمومه دارم همینجوری میگم، اگه نکته مهمی هست که من غفلت کردم براتون عرض بکنم. گفتن به شبکه قرآن افتخار کنیم. شبکه قرآن افتخار کردنی نیست دوستان من. شبکه قرآن اتفاقا یه اقدامی در راه سکولار کردن رساله است. دیدن یه سری حوزویان و علما و بچه حزب اللهیان منتقد تلویزیونن، گفتن یه شبکه قرآن را بندازیم اونو نگاه کنید، به شبکه 3 چی کار دارید؟ خوب اینجوری؟ مدیر شبکه 3 به من میگفت آقای مهندس فلانی که رئیس بزرگه چند بار به من گفته که من یامین‌پور رو آنتن نگه میدارم که دهن بچه حزب اللهیا بسته بمونه، برنامه‌اش اگه تعطیل بشه اینا نق‌نق میکنن. خوب اینجوری؟ یه مقداری دقیق باشین. ببینید خیلی زیرکانه دارن مواجهه میکنن با متدینین و حزب الله. که ما رادیو معارف را بندازیم برای طلبه ها، شبکه قرآن را بندازیم برای اونایی که دین دارن. خب برید اون رو نگاه کنید دیگه، به یک چی کار داری؟ به دو و سه چی کار داری؟ ما باید بقیه رو مثلا با این جذب کنیم. رسانه یک بام و چند هوا، ایام محرم میشه هیئت، عید میشه شبکه استانبولی. من چی رو از بعد نگاه کنم؟ آقا بعد از تعطیلات نوروز تذکر جدی دادن نسبت به برنامه‌های لحظه سال تحویل. گفتن اینا چیه پخش کردی؟ تا گفتن چیه پخش کردی، برای اینکه فرافکنی کنن مدیران تلویزیون، دوتا مجری بدبخت شبکه دو و سه رو ممنوع تصویر کردن. گفتن تقصیر اینا بوده، انداختنشون بیرون. نه، شبکه قرآن به نظر من افتخار کردنی نیست. شبکه قرآن خودش در پروسه سکولاریسم معنا پیدا میکنه. مثل ترکیه، مگه ترکیه شبکه قرآن نداره؟ الان ما به ترکیه افتخار کنیم؟ ترکیه این تا شبکه قرآن داره، و مصر و عربستان پخش مستقیم مکه، پخش مستقیم حرم نبوی، شبکه های قرآن، همه ماشاءالله قرآن و حفظ، صداها خوب، افتخار کنیم؟ اسلام ناب این نیست. ما رو با عقاید کفرآمیز نمیزنن، ما رو با قرآن میزنن، با یه قرآن دیگه، قرآن وهابیا. توی خیابان ولیعصر شهریار بغل این پارک اصلی، چی اسمش؟ پارک کودک، یه دیوار بزرگ هست که روش نقاشی میکشن. حدود 15-16 سال پیش عکس آقا رو خیلی بزرگ اونجا کشیدن، بسیار زیبا، خیلی روحیه بخش بود اون عکس. چند هفته بعد دیدیم اونو پاک کردن، روش نوشتن یا مهدی ادرکنی. یکی از دوستان با من بود، یه فوش بد داد به شهردار وقت. گفتم چرا بد و بیرا میگی؟ نوشته یا مهدی دیگه، پوشک بچه تبلیغ نکردی که؟ گفت نه، تو بچه ای نمیفهمی، ما بچه بودیم، رسما بچه تر بودیم. با یا مهدی عکس آقا رو پاک میکنن. گرفتین چی شد؟ با یا مهدی، تو دیگه نمیتونی بگی چرا نشی یا مهدی، عکس آقا رو با یا مهدی پاک بکنیم. انجمن حجتیه، اسلام منهای ولایت فقیه، شبکه قرآن رو بندازیم. چی کار به شبکه سه دارید دیگه؟ بذار پخش بکنیم برنامه. یه جاهایی شما جلوی قاری قرآن باید بایستید، یقشو بگیری بکشی پایین، میگه نمیخواد قرآن بخونی. تو چه قرآن میخونی؟ بدتر جبهه داخلی رو تضعیف میکنی. ما از همین جام برچی میگیم منافق خطرناکتر از کافره؟ کافر خب معلومه دیگه، کافره دیگه، میزنیش. منافق رو نمیتونی بزنی به این راحتی. ریش داره، تسبیح داره، نماز میخونه، عمامه داره، استاد حوزه هست، چی کارش میتونی بکنی تو اینو؟ هیچ. استخوان در گلو، حضرت میفرمودن استخوان در گلو. این رو هم عرض کردم، وقت اذان من باید دیگه عذرخواهی کنم از دوستان، برای بنده فرصتی بود در محضر شما سخن گفتن، کم و زیادش رو هم شما بزرگی خودتون ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو بصیرت، اسلام مبین. بصیرت.